بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. محضر مبارک آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پدر مادر بزرگوارشون حضرت آمنه که خداوند به واسطه فرزندشون عالم رو نورانی کرد و ما مدیون ایشون هستیم. به تعبیر آیت الله العظما جوادی آمنی فرمودن آقا رسول الله بر ما حق آدمیت داره. در همین روزگاری که دنیا به علم و تکنولوژی و فناوری خودش میباله، هنوز برخی از کشورها هستن بت میپرستن، بت، و ما گاو میپرستن، حیوان میپرستن، چیزایی که اصلا نگفتنی و شرم آدم میشه میپرستن، و ما این خداپرستی خودمون رو، این شرافت خودمون رو مدیون آقا رسول اللهیم. انشالله که خداوند قلب پیغمبر رو به ظهور حضرت صاحب الزمان و قلب حضرت صاحب الزمان رو به بشارت بر گشایش در امر فرج عامشون انشاءالله، و دل عالم رو به واسطه شادمانی قلب حضرت حجت ابن حسن شادمان کنه. با هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام شهید ما یه توصیه داشتن، فرمودن وقتی که شما اللهم کن لولی یک میخونید، حضرت حجت سلام الله علیه اون لحظه به شما توجه میکنن، و این وعده قرآنه، دستور قرآنه. قرآن میفرماد که اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. اگه کسی به شما سلامی کرد، دعایی کرد، تحیتی فرستاد، هدیه ای داد، سعی کنید بهترش رو جبران کنید، اگر نشد اندازه خودش. برای همینه که مراجع بزرگوار میفرماند که اگه کسی به شما گفت سلام، شما بگید سلام علیکم. اگه گفت سلام علیکم، بگید سلام علیکم و رحمت الله. چربش کنید ها. حتی تو نماز واجبه اگه کسی به شما سلام علیکم گفت همونقدر جواب بده. چه کسی از آقا حجت ابن الحسن به این آیه بیشتر عمل میکنه؟ هیچ. برای همین بیایم در این لحظه، الانی که ابتدای این موکب بصیرتی هست، عزیزانی که دارن بر بال امواج رسانه دنبال میکنن ما رو، بعضی از شبها این برنامه محفل بصیرتی که به نام شاگردان علامه مصباح اینجا برگزار میشه، بعضی شبها که اساتید میان، حالا این شب که ما مزاحم شما شدیم، ولی عزیزان بعضی وقتا تا 32000 33000 نفر دنبال کننده داره همین برنامه. یعنی شما خودتون رو در یک همچین سالونی به وسعت ایران ببینید. انشالله عزیزانی که دارن دنبال میکنن با گوشی، با فضای مجازی، و عزیزانی که اینجا نشستن، با هم قلب ها رو متوجه حضرت بقیت الله ارواح نافدا کنیم و دعای سلامتیشان رو بخونیم. انشالله که آنچه گفته میشه، آنچه شنیده میشه مورد پسند ایشون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. چش روشنی حضرت صاحب الزمان، و انشالله چش روشنی ملت ایران و چش روشنی مقام معظم رهبری. درباره این ملت فداکار با هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز 12 شهریور بود، 12 شهریور، 117 سال قبل یک قیوز، یک بسیجی، یک انسان دلاور، یک وطن پرست، یه کسی که الان بعد از سالها هنوز اسمش نامش یادش 112 سال قبل ببخشید. یک مردی که الان نام شما رو عظمت یاد میکنیم. خیلی از زائرای کربلا وقتی به نجف میرسن بعد از زیارت آقا امیرالمومنین، بعد از زیارت شیخ فضل‌الله نوری، بعد از زیارت سید ابوالحسن مدیسه اصفهانی، بعد از زیارت خیلی از بزرگان مقیدم که این عزیز رو برن زیارت کنن. یک شهیدی که به فتوای مرجعیت زمان خودش اومد و با اشغالگری جنگید. کسی که با اینکه حکومت مرکزی خیلی اقتداری نداشت 7 سال مبارزه کرد. یه جوان. کسی که به تعبیر مقام معظم رهبری یک بسیجی بود، ولی بسیجی فکری و فرهنگی، نه بسیج سازمانی، چون اون وقت ارگانی به نام بسیج وجود نداشت. امروز 12 شهریور 112 سال قبل در چنین روزی به واسطه یک خیانت، به واسطه یک وطن فروشی، یک ارزان فروشی، یه آدمی که خودشو مفت فروخت، کسی که انگلیسی ها نتونستن حذفش کنن، یه آدم وطن فروش مثل این منافقین، مثل این سلطنت طلبا، مثل این آدمای ارزونی که گاهی وقتا یه کاری میکنه آدم تعجب میکنه، ترور میشه. کی؟ شهید والا مقام. حالا ما سردار میگیم، سردار، یک سردار والا مقام، یک شهید والا مقام، یک پروریده مکتب سید الشهدا به نام شهید رئیس علی دلواری، امروز تاریخ شهادتشه. رئیس علی دلواری کسی بود که حتی وقتی که سفارت انگلیس رو در فارس محاصره کرد، چون که انگلیسی ها اومده بودن و به شهر شیراز حمله کرده بودن به بهانه این که رزمنده ها دارن خط لوله ها رو از بین میبرن، اینا به عنوان انتقام، به عنوان حملات ایزایی، همین کاری که الان آمریکایی‌ها خلیج میکنن، وقتی پس از شیر بچه های رزمنده ای ما در سپاه ارتش برنمیان، میان جلسه عروسی رو میزنن. همیشه همین جور بوده. همیشه خبیث ها وقتی که جانشون به خطر میفته اون زشت‌ترین کارو میکنن. امرؤاس ها وقتی که در میدان جنگ نتونن کاری بکنن، حیا و اون شرافت نداشتشون رو بر زمین میندازن. رئیس علی دلواری وقتی که سفارت انگلستان رو در شهر فارس محاصره کرد، علتش این بود، اینا بهتون بگم، 1285 نفت در ایران کشف شده، قرارداد دارسی بسته شده، 1290 اولین استحصال نفت تو ایرانه، 1294 جنگ جهانی اول شروع شده. اینا سالها نفت ما رو بردن به بهانه‌های مختلف و پولشو ندادن. یه زمانی به بهانه این که آقا این قیور مردان ایرانی، این بچه‌های عشایر لوله‌های نفت رو مثلا آسیب می‌زنن، گفتن ما گمان جبران خسارت. بعدم که جنگ جهانی اول شروع شد، سوخت هواپیماهایی که می‌اومدن باش می‌جنگیدن رو باش عثمانی رو می‌زدن، عثمانی مسلمان رو. حالا اون وقت با ما هم خیلی روبرو نبود دولت عثمانی، ولی اینا اومدن نفت ما رو برای جنگ متفقین استفاده کردن. رئیس علی دلواری جلو اینا تک و تنها ایستاد، در حالی که دولت مرکزی توان نداشت. دولت مرکزی اون اقتدار لازم برای ما با جنگیدن، برای ایستادن، برای حفظ مرزها رو نداشت. ولی این بچه بسیجی های دلاور وایستادن. آقا فرموده بود بسیجی یعنی امیرالمومنین، یعنی اون کسی که وقتی بهش نیازه در لحظه حاضره. این خط ادامه پیدا کرده، اومده تا زمان امام قلی خان. وقتی که امام قلی خان، علاوردی خان، پسر علاوردی خان مأمور شد از طرف شاه عباس که بره هرمز رو نجات بده، هرمزی که 117 سال در اشغال پرتغالیا بود. 1025 تو ذهنتون این تاریخ باشه، 1025 این بندر عباس از اون وقت شد بندر عباس، بندر گمبران اسمش بود. ولی وقتی که شاه عباس وایساد و مأمور فرستاد و اومدن بعد 117 سال اینا رو بیرونشون کردن و خلیج فارس رو که برای همیشه خلیج فارس موند و بندر عباس به نام شاه عباس شد بندر عباس. این خط ادامه پیدا کرد. انگلیسی ها اومده بودن تو ایران و فتنه می کردن. سر ماجرای قرارداد رویترز انگلیسی‌ها قرارداد نوشتن که زمین، دریا، شیلات، بنادر، معادن، جاده‌ها، رودخانه‌ها، علوفه‌های ایران مال انگلیس باشه. یه لحظه دقت کنید، یه بار دیگه براتون بخونم. قرارداد رویترز این بود: جنگل‌ها، شیلات، معادن، بنادر، راه‌ها، همش مال انگلیس باشه. روزنامه‌های فرانسوی نوشتن طبق این قرارداد، قرارداد رویترز گفتن طبق این قرارداد فقط آسمون برای پادشاه ایران موند. آسمون یعنی هوا، یعنی چی؟ اینم چون اون وقت آسمون هنوز مثلا بحث هواپیمایی و نمینا نبود، ولی اونم یه قرارداد یه چیزی توش می‌نوشتن. قرارداد رویترز یه چی بود؟ چه چیزی بود؟ مثلا 20 الان یه آقای بود میگفت من تا حسم از 20 دفاع می‌کنم. 20 یعنی در سال 2030 ایران چه جوری باشه؟ 20 اون قرارداد اونجوری بود. ما 20 رو فقط به این که به بچه‌ها چیشی یاد بدن و نمیدونم بحث‌های تربیتی و بحث آموزش‌های فلان و حذف تصاویر خشونت از کتاب‌های آموزش دفاعی بچه‌ها و اینا فقط فهمیدیم. نه، یک کمش بود. 20 قرارداد جامع بود. 20 برنامه تربیتی بود. برنامه رام کردن کشورهای ناهمسو. گفتن ایران یه کشور چموشه. حالا من با ادبیات اونا میگم. گفتن این کشور رو باید رامش کنیم. باید یه کاری بکنیم که 20 الان 26 27 چنده، یعنی مثلا 3 سال دیگه. از اون تاریخ میشه 10 12 سال دیگه. میگفتن باید یه کار بکنیم. این ایرانی که هر چی فتنه تو دنیا از زیر سر ایرانه. میخوایم بریم روسیه رو سوریه رو بگیریم. ایران نمیگذاره. میخوایم بریم با روسیه بجنگیم. روسیه رو به عنوان یه رقیب از میدون به در کنم. شاهدای 136 ایران نمیذاره. میخوایم حزب الله رو حذف کنیم، نمیشه. میخوایم فلسطین رو بعد 80 سال و 70 سال لهش کنیم، نمیشه. میخوایم یمن رو نابود کنیم، نمیشه. بعد تازه اینا جاییه که این مستقیم میخواد. یه عده هستن نگاه میکنن میگن از راهنمایی شما ممنونیم. سیاه‌پوستای آزادیخواهی که سالها زیر استثمار و استعمار و اون بردهداری مدرن آمریکایی و انگلیسی هستن، شما این به اصطلاح فایلی که پخش شد، سخنرانی که رئیس یعنی رهبر سیاه‌پوستان، آزادیخواهان جدید سیاه‌پوستان آمریکا، این داره میگه که در دنیا یه کشوری هست که مردمش صبح که پا میشن میرن سر کار، فقط سر کار نمیخوان برن، به فکر اینن که یه آقایی میخواد بیاد که میخواد برای همه دنیا عدالت بیاره. بعد میگه آی مردم، شما نمیخواد مثل اینا باشید. ایرانو میگه. ما اصلا نمیفهمیم چه اتفاقی تو دنیا داره میفته. اینا گفتن باید ایران نابود. BC همچین قراردادی بود. همه چی بود. اقتصاد توش بود، سیاست توش بود، امنیت توش، همه چی توش بود. فرهنگ هم توش بود، جمعیت هم توش بود. قرارداد رویترز همچین قراردادی بود. قراردادی بود که همه چی توش بود. یه مرجع انقلابی دلاور به نام ملا علی کنی، رضوان الله علیه. ملا علی کنی مرجع تهران بود. که سفیر آمریکا، در اولین سفیر آمریکا در ایران بنیامین، یک کتاب خاطرات داره نوشته. این میگه که در تهران دو نفر هستن خیلی اقتدار دارن، یکی ناصرالدین شاه، یکی ملا علی کنی، و ناصرالدین شاه از ملا علی کنی حساب میبره. بعد میگه که ماموران امنیتی سفارت آمریکا به من گفتن. مامورات امنیتی، مثلا ما الان برای سفارت خانه‌های خارجی تو تهران محافظ داریم، پاسدار داریم، پلیس امنیت داریم، بالاخره یه وقت مشکل براشون پیش نیاد دردسر درست میشه. اون وقت هم همینجور بود، نیروهای امنیتی ما از سفارت خانه‌ها پاسبانی می‌کردن. بنیامین اولین سفیر آمریکا در ایرانه، میگه که این مامورینی که اونجا مامورن که از ما حفاظت کنن به خود من گفتن. گفتن ما به حکم حکومت به دستور پادشاه قاجار تا پای جان از شما حراست میکنیم. ماموریم که تا پای جان از شما حراست کنیم، اما اگر ملا علی بگوید همه تان را میکشیم. سفیر آمریکا در تهران تنش لرزیده، تو پیامی که برای آمریکا فرستاده میگه همچین کسی این آدم. بعد که نامه نوشت به ناصرالدین شاه و قرارداد رویترز لغو شد، اینا اومدن قرارداد رویترز رو تیکه تیکه کردن، لقمه لقمه کردن، یه تیکه شو به اسم مثلا قرارداد تنباکو نوشتن. شما حکم فتوای میرزای شیرازی رو بلدید که مثلا ایشون گفت اگر کسی از الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوان کان در حکم محاربه با امام زمان از هر کی الیوم بکشه انگار با امام زمان جنگیده، که یکی رو گرفتن توی خرابه داش یواشکی یه چیزی چپق میکشید، مردم ریختن سرش، قسم میخورد، میگفت به خدا تهم تنباکو نیست، چرسه. چرس یعنی هروئین، یعنی قسم میخورد که هروئینه، تنباکو نی. بعدن که دیدن راست میگه ولش کردن، گفت آقا بکش تا بیمیری کارت نداریم، ولی اگه تنباکو بکشی میکشیمت. قسم میخورد. قلیونچیای دربار ناصرالدین شاه تعطیل کردن کارو، گفتن ما حتی برای ناصرالدین شاه قلیون چاق نمیکنیم که فتوای میرزا رو مخالفت نکرده بودن. طرفو گرفتن، کسی قلیونش شکسته بود سرش. این در کتاب تاریخ دخانیه اومده، این حکایت در کتاب تاریخ دخانیه که یکی از نزدیکان دفتر میرزای شیرازیه و از اوضاع ایران به خوبی خبر داره، که از سندهای دست اول راجع به مشروطه است، راجع به تحریم تنباکوه. شیخ حسن کربلایی اینا نوشته، اصفهانی کربلایی این کتابو نوشته، میگه که یک کسی قلیونش شکسته بود، این سر قلیونش که سفالی بود شکسته بود، داده بود به یک کسی براش بند بزنه که درستش کنه. بعد دو سه هفته یه ما رفت بگیره، دید شکسته پسش داد، گفت که برای چی اینو درست نکردی؟ گفت بخاطر اینکه میرزای شیرازی حرام کرده به اندازه بند زدن سر قلیون، نمیخوام شریک گناهت باشم، درست نمیکنم. بعد دید داره وافور درست میکنه، گفت مگر تریاک حلال شده که تو داری وافور درست میکنی؟ گفت تو نه، تریاک حلال نشده، ولی من اونو به امید شفاعت امام زمان میکشم. تنباکو رو چیکار کنم؟ میرزا حرام کرده. این استعمار اینجوری اومده اینا رو نشون کرده، اومده نشون کرده، اومده جلو. اومدن عشایر رو بعدن زمان رساخان همینجوری ازشون انتقام گرفتن. اینا رو کار ندارم، بیایم جلو. میخوام اون خط تفکر بسیجی رو میگم. امروز روز شهادت مردیه که به افتخار شهادتش، البته اینم بهتون بگم، انگلیسی ها نتونستن تو میدون باش بجنگن، تو دریا نتونستن شکستش بدن، تو ساحل نتونستن شکستش بدن، تو جنگ تن به تن تو منطقه لرده رئیس علی دلواری رو محاصره کردن انگلیسی ها. بعد از کازرون به منطقه به سمت من بوشهر، رئیس علی دلواری یک سخنرانی داره، میگه امشب هر کسی که میخواد با ما وایسه وایسه، هر کی میخواد بره بره، ولی بدانید کسی که امشب دلوار را تنها بگذارد مانند کسانی هستن که شب عاشورا سید و شهدا رو تو کربلا تنها گذاشتن. یه خانزاده است، باباش اربابه، تفنگ دست گرفته مثل بسیجی وار وایساده داره میجنگه، میگه هر کی میخواد بره بره، ولی هر کی ما رو تنها بذاره مثل اونایی ان که کربلا امام حسین تنها گذاشته. انگلیسی ها اینا رو محاصره کردن، دور تا دورشون توپ چیدن، خداحافظی وداع کردن، مردها با زناشون، تازه دامادها با نو عروسانشون، پدرها با بچه‌ها و دخترانشون خداحافظی کردن، قطار فشنگ به سینه بستند و وایسادن کنار رئیس علی در حالی که تو محاصره افتادن. میدونستن انگلیسی ها محاصرهشون میکنن، توپ داشتن وسط معرکه، یک باره دیدن انگلیسی ها دیدن از پشت سر داره بهشون تیراندازی میشه، کسی دیگه نیست، همه مردا همینان که وسطن دارن در یک مدار 360 درجه میجنگه، کی داره از پشت سر میجنگه؟ اینجاست که اون تفکر بسیجی میاد کار میکنه. زنان منطقه لرده تفنگ به دست، تفنگ های سرپارشون رو برداشته بودن رو ارتفاعات، مسلط شده بودن به سمت نیروهای انگلیسی شلیک میکردن. شیرزنان لرده اومدن انگلیسی ها رو شکستشون دادن. رئیس علی دلواری به فتوای مرحوم عبدالحسین، ملا عبدالحسین لاری میجنگید. ملا عبدالحسین لاری، فقط اینو بهتون بگم، مرجعی بود که تو منطقه فارس و منطقه بوشهر تمر چاپ کرد تو دوره سلطنت ناصرالدین شاه. میدونی تمر چاپ کردن یعنی چی؟ یعنی حکومت تشکیل داد، جمهوری اسلامی، منتها جمهوری اسلامی مینیمال کوچولو توی منطقه فارس و منطقه تنگستان و منطقه بوشهر. و به فتوای ملا عبدالحسین لاری بود که اینا با انگلیسی ها جنگیدن. میدونی رئیس علی رو نتونستن باش بجنگن، آخرش هم به یه مزدور، به یه آدم ارزون فروش، به یه آدم خائن پول دادن از پشت سر. عبدالحسین تنبکی و تنگستانی پول دادن از پشت سر، پشت نخلستان ها تیر زد به شهید رئیس علی دلواری. همسر رئیس علی تو همین چند سال پیش هم زنده بود. امروز رو گذاشتن اسمش روز مبارزه با استعمار. اینو براتون بگم، رئیس علی دلواری وقتی که انگلیسی ها ریختن داخل شهر فارس، شهر رو به هم ریختن، بعضی ها رو دستگیر کردن. اینا به بهانه این که این صفت حجاج یوسف هاستا، حجاج ابن یوسف هاستا، وقتی که پس کسی برنمیان شروع میکنن انتقام گرفتن. همین کاری که الان تو عروسی کردن، تو افغانستان هم همین کاری کردن، وقتی پس رزمندهای افغان برنمیدن عروسی میزدن، کاروان عروسی میزدن، کاروان عزا میزدن، مسجد جماعت میزدن. الان برداشتن این خانواده اهل سنت بوده اینا رو دیشب پریشب شهید کردن. بچه 4 ساله زدن، نوجوان چقدر بچه بسیجی 17 ساله شهید کردن. یه وقتی یکی از این سیاسیون حرف خوبی زد، گفت میدونی چرا اینا روز اول با مسجدش با مدرسه شجر طیبه شروع کردن؟ میخوام بگم ما همه بی شرفی از ما برمیاد. میخواستن اینو بگن، ما میدونستیم، بذار همه عالم بدونن. البته انتقامش رو میگیریم. بسیجی های حضرت روح الله و حضرت سید علی آتش به اختیارن، چه برسه وقتی که دستور آتش هم صادر شده. آقا سید مشتبه فرمودن اون انتقام ربطی به من و مسئولینم نداره. اگه یه مسئولی اومد گفت که نه آقا کسی دنبال انتقام نیست، آقا فرمود حتی منم نباشم کسی کار خودشو میکنه. چه روز پیش پسر ترامپ و پسر نتانیاهو رو یه جایی بودن فراری دادن بردن، نمیدونم چه اتفاقی میخواست بیفته، ما نمیدونیم، ولی هر چی بود که فراریشون دادن، یعنی میگفتن یه سوء قصدی میخواست بشه، نمیدونم چی میخواست بشه. بالاخره خون گردنگیره، درسته بعضیا کار خودشون رو گردن نمیگیرن ولی خون گردنگیره. آقا انگلیسی‌ها اومدن ریختن تو شیراز، بعضی از بزرگان و موجهین و آبرومندا و ریسفیدای شهر رفتن با سفارت انگلیس مذاکره کنن، مثل الان که میرم مذاکره میکنم، وقتم رفتم مذاکره کنم. گفتن آقا شما با رئیس علی دلواری جنگ داری، با نصرت الدوله قشقایی جنگ داری، چرا اومدی مردم و شهر رو اذیت میکنید؟ میدونی چی کار کردن؟ همینا رو گرفتن تبعیدشون کردن. 12 نفر بودن پیر مرد، اینا اصلا نه اهل جنگ بودن، برای مذاکره رفته بودن، اینا رو گرفتن تبعیدشون کردن که چی بشه؟ که رزمنده ها رئیس علی دلواری بچه بسیجی ها رو تحت فشار قرار بدن، همونجور که الان میگن آقا برید خونه هاتون. میدونی چرا الان یو شب میخوابی صبح پا میشه یه چیزای بی خود گرون میشه؟ این همونایی هن که شیراز را گرفتن اون زمان، دارن انتقام میگیرن. میگه بابا دست از سر ما ورداری، چقدر شما سمجی، چقدر شما بسیجی آدم های کل شقی هستید، بابا بل بل کنی 185 شب خیابونو پدر ما رو در میاری. تو همین خیابون 18 و 19 دی، یکی از دوستان ما که خیلی بعضیتون هم میشناسید، همینجا انداختنش پاهاش رو. باور کنید شما هندونه رو اینجوری دلتون نمیاد چاقو چاقو کنید، مرغ رو دلتون نمیاد اینجوری بزنید. آدم رو تو همین خیابون انداختن سر تو باشه چاقو چاقو کردن، همین خیابون، تو همین خیابون. الان میدونید چرا میگم برید خونه هاتون؟ چون کفتارا جرأت نمیکنن بیان تو خیابون، چون مزدوراشون چند وقت جرأت ندارن. تو یکی از این شبکه های خودشون تو تلگرام نوشته بودن که آقا برید یه چیز تو دیوار بنویسید حداقل، الان فکر میکنن ما دیگه تموم شدیم. گفته بودن نمیشه، تو هر کوچه میبینی یه خانومی با یه پرچم با یه کالسکه وایساده. یه لحظه دقت کنید، میدونی داره چی میگه؟ میگه از خانومی که کالسکه دست گرفته پرچم دست گرفته تنش میلرزه، حقم داره. اینا دی ماه پارسال مأمور نیرو انتظامی رو گرفتن مثل حیوان، مثل اربابان جنین خارشون دست و پاشو با تبر قطع کردن حسن پور رو، شهید حسن پور رو تو قزوین، برای اینکه وای ساده بود که پمپ بنزین آتیش نگیره. میتونست بگه به من چه؟ میتونه. ببینید فرق روحیه بسیجی با غیر بسیجی اینه، بسیجی نمیگه به من چه، نمیگه به من نگفتن، میگه نمیگه من اگه برم چی میشه. رئیس علی دلواری میتونست بگه به من چه؟ انگلیسی ها بهش گفتن آقا ما اداره فلان منطقه رو بد میدیم، پول بد میدیم، سلاح بد میدیم، ولی وایسا جنگید. وایسا رضا خان، ای کاش رضا خان، ای کاش تو جنگ جهانی دوم مثل اندازه رئیس علی وایساده بود جنگیده بود. 20 سال مگه ارتش نداشت؟ همین الان ما تو همین خیابون، من با همین عمامه، خیلی از بزرگان میگفتن شهید رضا خان کبیر با همه خباثتاش، ولی وای نساد، چون نوکر بود، نوکر که از خودش اختیار نداره که. اینا اومدن اون پیرمردار هم که رفت بودن مذاکره کنن چیکار کردن؟ تبعید کردن. رئیس علی دلواری دستور داد گفت برید کنسولگری انگلستان رو محاصره کنید. اولین کاری هم که گفتن بکنید اون سیب تلگرافایی که به نیروهای انگلیسی پیغام میدن که چه اتفاقی افتاده قطع کنید. اومدن سیب تلگراف خونه رو قطع کردن. سیم تلگراف خونه اون وقت در حکم همین تلگرام و اینستا و فضای مجازی الان که برخی از مسئولین ما اون شبی که باید شب 18 و 19 باید ساعت 7 شب باید قطع میکردن، ساعت 11 شب قطع کردن که ارتباطات این خبیثا این جانی ها قطع نشه. اینا تو خون این بچه ها شهیدن، شریکن. اون وقتم بودن، حالا هم بودن، بعدنم خواهد بود. اون وقتم بودن، حالا مثلا بعدنم خواهند بود. رئیس علی دلواری محاصره کرد اونجا رو و بعد یه پیغام فرستاد برای برای کنسولگری انگلیس، گفت تا وقتی که اون 12 نفر آزاد نشن تمام اعضای کنسولگری اینا اسیر منن. بعد جالبه دستور داد، گفت 3 ساعت وقت دارید که وسیله مورد نیاز چیزی دارید یا بردارید. خانوما حق دارن به اندازه بار 3 تا اولاق وسیله بردارن، بالاخره خانوما ممکن وسایل بیشتر بخوان. آقایون هم حق ندارن خیلی وسیله بردارن. میگه اینقدر ترسیده بودن که سر 1 ساعت آماده شدن اومدن بیرون. بعد سفیر سرکنسولگری فرانسه اومده بود برای سرکشی از همین اسرا به اصطلاح، همین لانه جاسوسی اون وقت اومده بود سرکشی کنه، انگار با یکی از این خانومای دخترای کنسولگری حالا رفاقتی داشت. چی داشت؟ رئیس علی جمله عجیبی میگه، دشمنند اینا، دشمنن اینا، متجاوزن. ولی جمله رئیس علی دلواری رو نگاه کنید چقدر قشنگه، گفته تا وقتی که اینا تو قلعه من هستن در حکم دختران منند. میگه همین زن، همین دختر مسیحیه نمیتونم اسیر شده یه توی سفارت انگلیس، در حکم ناموس منه، دختر منه، حق نداری به شب نگاه کنید. یعنی درست اسیرش کرده ولی هوای ناموسش هم داره. بی خود نیست که میگن یکی از این داشمشتی های قم، خدا آقای شهید ما رو از ما راضی کنه، خدا روحش رو از این ملت شادمان کنه، خدا روح بلندش رو و دعاهاش رو حافظ این ملت قرار بده. اون داشمشتی پهلوان لوتی میگه آقای خامنه ای یک لوتیه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی ناموس پرسته، هوای ناموس خودشو داره، هوای ناموسش دیگران هم داره. تو ماجرای سوریه و داعش یک منطقه بود، منطقه مسیحی نشین بود، داعش اونجا رو گرفته بود ولی بچه های امیرالمومنین رفتن آزادش کردن. مسیحی ها روی دیوارهای کلیساشون نوشتن وقتی که مدعیان مسیحیت با بانیان داعش رقص شمشیر و شراب را مینداختن، بچه های علی ابن ابی طالب اومدن از فرزندان مسیحی محافظت کردن، از دختران مریم مقدس محافظت کردن. اینه حاج قاسم، هوای اونا رو هم داره. این خط تفکر بسیجیه. و رئیس علی دلواری، رئیس علی دلواری گفت که تا اون 12 نفر رو آزاد نکنیم من شما رو آزاد نمی کنم. این وسط انگلیسی ها یه پولیتیکی زدن، یه سیاستی اجرا کردن، چون گیر افتاده بودن. مثل الان، همش مثل الانه. جای دیگه فشار میارن که بتونن یه مقداری تنفس بگیرن، ولی نه، انشالله نفس های آخره. انشالله این چراغ روغنی کهنه دودی انشالله دیگه داره نفسای آخرشو میکشه، انشالله مقدمات ظهور حضرت بقیت الله داره فراهم میشه با این ایستادگی مردم. یک یگان 300 نفره از پلیس جنوب. ببینید عزیزان، پلیس جنوب چی بود؟ ما یه پلیس جنوب داشتیم، یه قزاق داشتیم. انگلیس و روسیه تزاری قرارداد نوشته بودن، ایران تقسیم کرده بودن بین خودشون، شمال مال روسیه تزاری، جنوب مال انگلیسا. انگلیسا برای خودشون یه پلیس و نیروی نظامی رو انداختن به نام پلیس جنوب. سربازای هندی بودن، خودفروخته‌های ایرانی بودن، فرمانده‌های انگلیسی. شمال یعنی منطقه شمال، یعنی فرض کنید تا قزوین و تا نزدیکای عراق و اینا منطقه شمال حساب میشد. یه خط میانه هم بود، میگفتن بی‌طرف. بی‌طرف یعنی که اگه انگلیسی ها می‌خواستن تصرفی کاری بکنن باید از روس‌ها اجازه می‌گرفتن، روس‌ها هم اگه می‌خواستن کاری بکنن از انگلیسی‌ها اجازه می‌گیرن. نه اینکه مال ما باشد، مال ما نبود، مال خودشون بود، ما تا اینجا منطقه شراکتیشون بود که بعداً همین هم نصف کردن تو جنگ جهانی اول، تمومش کردن رفت. 1915 یه قرارداد نوشتن کلا نصفش کردن. 1915 میشه 1295، 2 سال بعد از شهادت رئیس علی دلواری، 1295 نصفش کردن. پلیس جنوب کیا بودن؟ پلیس جنوب سربازای هندی بودن، خودفروخته‌های ایرانی بودن، اراذل اوباش که فرماندهشون انگلیسی بود. اینا دیدن نمیتونن رئیس علی رو شکست بدن، نمیتونن نیروهای مجاهد رو شکست بدن، چیکار کردن؟ رئیس علی و نصرت الدوله فیروز که بود رئیس ایل قشقایی، اینا تمام مردای مسلحشون رو جمع کرده بودن سمت شیراز. ایل خالی شده بود. تو ایل دیگه مرد نبود، مردا رفته بودن، خانوما مونده بودن و بچه‌ها. 300 نفر، یک یگان 300 نفره از اجنبی، از سربازای دور و از وطن خودشون. شما شرایط روحیشون رو نگاه کنید، شرایط تهاجمیشون رو نگاه کنید، اون ایلی که اونجا تنها شده رو نگاه کنید. 300 نفر وحشی مثل داعش که حالا چی بهشون گفتن و چه وعده‌ای دادن که آدم زبانش لال بشه و نگه، چه ببینید که بخواد ببینه. حمله کردن به ایل، یه اتفاقی افتاد. فقط زن و بچه‌ها، تنها مرد ایل یه پسر 17 ساله است به نام کریم قشقایی. قشقاییشو من میگم، به نام کریم. در تاریخ فارسنامه، در تاریخ فارس، کتاب فارسنامه این اومده. من وقتی اینو خوندم چند روز گریه میکردم، از این که ذوق کنم، از این که بغض کنم، از این که غربت رو بچشم، از این که اگه من بودم چیکار میکردم، از این که چقدر نام امیرالمومنین قدرت ایجاد میکنه، از این که چقدر دست تربیت ابا عبدالله قدرتمنده. تصمیم بر این میشه این کریم 16 ساله رو با خودشون مردا نبردن، احتمالا یتیم بوده، باباش توی درگیری دیگه شهید شده بوده، کشته شده بود. اینا گفتن که مادرت، خواهرت، اینا تحمل داغ دیگه ندارن، تو بمون. این کریم رو نبرده بودن. کریم مونده در ایل، به زنا، به بچه ها میگن شما پناه ببرید به کوه، برید تو کوه که اینا دستشون به شما نرسه، حرمت ناموس خدا حفظ بشه، ناموس شیعه حفظ بشه. خانمای مسن‌تر، بچه‌ها زودتر میرن، دختران و خانمای جوان‌تر وای میسن تفنگای سرپر رو مسلح میکنن. نمیدونم تفنگ سرپر دیدی یا نه، تفنگایی که الان هست اصطلاحا تپره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یا میشکنن فشنگو جا میزنن یا اینکه خشاب میخوره. تفنگای سرپر این جوری بود که یه لوله بلندی داشت تا باروت و مواد انفجاری و ساچمه و مقداری پارچه و اینا داشتن، یه سنبه داشت، اینو مسلحش میکردن. آماده کردنش سخت‌تر بود. خانومهای ایل، ایل قشقایی شروع میکنن تفنگها رو مسلح کردن. مثلا 20 تا تفنگ بوده، همه رو مسلح میکنن و با فاصله 5 متر، 5 متر، 10 متر، 10 متر از هم میچینن. و کریم 16 ساله وای میسه، با تفنگ اول میزنه، بعد میره با تفنگ دوم میزنه، با تفنگ سوم میزنه، با تفنگ چهارم میزنه، با تفنگ دهم میزنه. اینقدر میزنه و تیر میخوره و توپ میزنن، چون در خط آتش داره اقدام میکنه، فکر میکنن مثلا 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر هستن، چون نمیدونن کیا تو ایل هستن. اوایلی هم که هنوز این خانوما نرفته بودن، خودشون گاهی تیراندازی میکردن. آخر بار همه خانوما پناه میبرن، کریم 16 ساله تا آخر لحظه که مطمئن بشه که خانوما دیگه در دید کسی نیستن و به کوه پناه بردن استقامت میکنن. وقتی که سربازان پلیس جنوب، سربازان هندی میرسن به ایل، میبینن که یه بچه 16 ساله غرقه به خون اینا رو 4 ساعت معطل کرده. این بسیجیه. من این خاطره رو، این حکایت رو برای که بچه های آفریقا گفتم، گفت ایرانی ها همیشه شجاع بودن. گفتم این خون امام حسینه که ما رو شجاع کرده، ولی یه زمانی همین ایران، همین ایران تا اصفهان اومدن محاصره کردن. البته نادلخوشی مردم هم بود، مردم دلخوش نبودن، همونجوری گذاشتن که بیان. حاکم کرمان که آدم غیوری بود، قبل از حمله اشرف افغان اونم از دنیا میره و تقریبا مانعی پیش نمیاد تا اصفهان میاد. بله، همین کشور یه زمانی هم محاصره شد. یه زمانی ما جنگ برده رو باختیم، برده رو باختیم. ترکمنچای گلستان رو برید بخونید عزیزان. این جلد 26 مجموعه 30 جلدی استعمارنامه، جلد 26، یه مجموع کتابیه، سیمرغ استعمار شناسی. آقای دکتر موسی نجفی اینو کار کردن و امام شهید خیلی تجلیل کردن از این کار. حتما برید این کتابو بخونه. جلد 26ش درباره استعمار انگلیسه که امروز به نام استعمار انگلیس گذاشته شده. این خط ادامه پیدا کرد. بعد امام شهید ما فرمود بسیجی یه تفکر، یه فرهنگ، یه سازمان نیست. من میخوام یه جمله جالب براتون بگم. امام گفته بود لشکر چی؟ لشکر چند میلیونی؟ بگید 20 میلیون. یعنی ایران مثلا 26 میلیونی، 30 میلیونی، آقا گفته بود 20 میلیون، درسته؟
آقا سید مشتاقی عزیز مقام معظم رهبری اروان روح له الفدا و حفظه الله و ایده الله، برای سلامتشون همه با هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. فر تو این حکمی که برای بسیج صادر کردن چند وقت قبل فرمودن بسیج 90 میلیونی، فرمودن هر ایرانی یک بسیجی، برای اولین بار به ستاد کل نیروهای مسلح میگن و بسیج و سازمان بسیج، به فرمانده سپاه میگن توسعه گروهای جهادی، به فرمانده نیرو دریایی دریادار عزیز جان عزمایی عزیز که میراثدار همین رئیس علی ها و تنگ سیری هاست میگه که باید شبکه توسعه ارتباطی با کل کشور داشته باشید. من دنبال بودم به خودم میگفتم خب همیشه حضرت امام میفرمود بسیج 20 میلیونی، آقا سید مشتاقی میگه بسیج 90 میلیونی. چرا؟ چون طرح ایشون الان بسیج جهانیه. وقتی بسیج جهانیه باید اینجا بسیج 100 درصدی محقق شده باشه دیگه. امروز داشتم دنبال بیانات امام شهید آقای شهیدمون درباره رئیس علی دلواری میگشتم، ایشون فرمودن بسیجی تفکره همه آهاد ملت ایران، جمله آغاز، همه آهاد ملت ایران بالقوه بسیجی اند. یک عده ای این جمله رو دقت کنی میگه کیا بسیجی نیستن؟ اینایی که الان من میگم بسیجی نیستن، اونایی که خودپرستند، شهوتپرستند، مالپرستند، یا دستشان زیر سنگ دشمن است. یعنی یه چیزی گیری دارن، بچهش یه جاییه، اعتبارش یه جاییه، پولش یه جاییه، نمیدونم دومادش یه جاییه، عروسش یه جاییه، سرمایه هاش یه جاییه، مدرکش یه جاییه، عکسش یه جاییه، ما نمیدونیم. دست تعبیر آقای شهید ماست. فرمود غیر از بعد میفهمد اینا خیلی هم نیستن، آقای خیلی نگران اینا نباشید. آقای شهید ما ما را تا آستانه بلقوه بسیجی بودن رسون. آقا سید مشتبه می فرماد که آقا کارت بسیج 90 میلیونی رو من صادر کردم، همه تون بسیجید. البته ممکنه یه نفر سازمانش یه ایراد داشته باشه، یه جور دیگه کار کنه. این تفکر اون بسیجه، اون بسیج امروز روز مبارزه و استعماره. آقای ما فرمودن امام که داد میزد میگفت فریاداتون رو بر سر آمریکا بزنید، یعنی جهت نفرت تو هم داره نشون میده، داره راه نمایید میکنه. بعد میفهمن بسیجی کیه؟ بسیجی اونه که اولا مسئولیت شناسه، وظیفه شناسه و با آگاهی و معنویت عمل میکنه. آگاهی، معنویت، بصیرت. جالبه این سه تا ویژگی، آگاهی، معنویت، بصیرت، ویژگی هایی بود که امام شهید ما درباره آیت الله مصباح هم به کار برده بودن. فرموده بودن علامه مصباح علم، معنویت و صفا و بصیرت رو با هم داره، این سه تا با هم کم پیدا میشه. حالا این روزا گاهی وقتا یه اتفاق میفته میگم چقدر جای علامه مصباح خالی ها. آدمی کیو میخواد که رشید باشه، جان بر کف باشه. من این خط بسیج رو میخواستم بگم، تداوم خط معنویت و بسیج از رئیس علی دلواری تا الان. اون کریم قشقایی 16 ساله میاد اونجوری میجنگه. چند وقت قبل من یه خبری خوندم خیلی عجیب بود. حالا اساتید بزرگوار حضور دارم، من شرمنده لطفشون هستم، هست آیت الله عمومی، من عذرخواهی میکنم از محضر شما. یک خبری چند روز پیش خوندم، آمریکایی‌ها گفته بودن ما در جنگ با ایران حتی فکر اینم کرده بودیم که ممکنه ایران تنگه هرمز رو ببنده، منتها گفته بودن خب این همچین کاری هزینه زیاد داره، هر کسی جرئت نمیکنه بیا تنگه هرمز رو ببنده. الان چند هزار سال این تنگه هرمز هست، هیچ کی نبسته. در کلاس های علوم سیاسی اساتید بین الملل میگفتن آقا تنگه هرمز خیلی استراتژیکه ولی نمیشه بس، خود ما مشکل پیدا میکنیم. ایشون میگفتن فقط یه مشکل جالب، این سند آمریکاییه، گفته بودن حتی در سطح کلان سیاسی درباره بستن یا نبستن تنگه هرمز بحث بود. یعنی اینا فکر اینجاش هم کرده بودن که ممکنه مقامات سیاسی ما بعضیا بگن تنگه هرمز رو ببندی، بعضی میگن نبندی، ما از یه جایی مسیری یه فشاری میاریم بالاخره نمیذاریم اجرا بشه. جمله شو اینه، گفته بودن تنگ سیری سر خود بس، تنگ سیری یعنی میراثدار رئیس علی، یعنی میراثدار نادر مهدوی. نادر مهدوی کیه؟ یه بچه بوشهریه، اسمش فامیلش هم یه چیز دیگه بود، براسا بود یه همچین چیزی، از بس که عاشق امام زمان بود فامیل خودشو گذاشت مهدوی. نادر مهدوی 23 سالشه، 24 سالشه، همسن رئیس علی دلواریه، 5 تا 4 تا قایق موتوری ماهیگیری برمی‌داره و میره و ناو ارخای کویت که الان داره شرارت میکنه گاهی وقتا رفاقای ما گوش مالش میدن. الان اینم بهتون بگم ها، الان دادشون در اومده. الان جدیدن اینایی که هر روز میگفتن تنگه هرمز باز ما داریم، نمیدونم چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم، الان ترامپ اومده گفته ایرانیای نامرد این آدم بدا ما رو میگه شما رو. ورداشتن یه موشکای درست کردن این پرتابش میکنن مین پخش میکنه. حالا امشب دیدم برنامه به وقت ایران داشت بس میگه اصلا چه چیزی ممکنه ممکن نیست. حالا جالب این بچه‌ها میگن که حالا یه بحث علمیه دیگه، حالا ممکنه بشه ممکنه نشه. دو تاشون همینجوری خوردن به مین سرگردان. میدونی که اینا تیر غیبه دیگه. خدا رحمت کنه حاجی زاده رو، گفتن اینایی که ما رو اذیت میکنن یه روز کشتیشو آتیش میگیره، یه روز قطارشو از ریل خارج میشه، یه روز اون مخزن ذوب‌آهن کالیفرنیا نمیدونم تگزاس آتیش میگیره. خدا رحمت کنه شهید حاجی زاده رو. امشب برید اینو ببینید، دست خداست. گفته بود که ما هم بالاخره خدایی داریم. بله خدا، خدا همه جا هست، خدا سرباز داره، خدایی که میتونه ابابیل رو بفرسته تایران ابابیل کنه ترمیم هم به حجارت منسجیل با گلای کوچولو پدر اینا رو در بیاره، همون خدا میتونه کار دیگه هم بکنه. خدا همون خداست. خدا رحمت کنه علامه مسمارو، گفت خدای شبهای عملیات و اروند و کارون که آب 80 کیلومتر سرعت اروند رو مهار میکنه برای بچهای قواس ما، اون خدا خدای خیابان هم از خدای دلار هم از خدای دارو هم از خدای اقتصاد و سیاست هم از، فقط اون اخلاصه رو میخواد، اون اخلاصه رو میخواد. این اون تفکر بسیجی است. اینم بهتون بگم تو هر همین علاما گاهی وقتا ناله میکنیم از دست فلان مسئول چرا حرفش اینجور حرف رو. به خدا همین الان بچهای بسیجی تو همین بدنه دولت هم بچه‌ها خودمونن، همین دولتی هم که از آسمون نیومدن که، مال من خودمون بهشون رأی دادیم، خودمون آوردیمشون سر کار، اینا اجنبی نیستن مال خودمونن. متو پنج تا انگوش با هم فرق میکنه. همین حالا تو همین دولت، تو همین دولتی که ما ممکنه بهش ایراد داشته باشیم، بچه بسیجی ها دارن کار میکنن. وقتی که یه لوله رو میذارن آقا 5 سال ما یه آمریکایی ها گفتن، وقتی که این پل هایی که میزدن، همین پلی که خط فاصله قم عراق بود که به خاطر بعضی از مواد شیمیایی اینا که منتقم شد آمریکایی ها زدن، 3 روزه بازسازی کردن تو آمریکا صدا کرد، گفتن یه پلی از 5 سال پیش تو آمریکا خراب شده، الان 5 سال آمریکایی‌ها هنوز نساختنش. حالا یا نساختنش یا بلد نمونن یا نتونستن. 3 روزه بچهای ما ساختن، 3 روزه. یه جمله براتون بگم، وقتی که یه نیروگاه رو میزنن اون کورشو که وقتی میخوان تعمیر کنن تو این گرمایی که شما 2 ساعت سر زور گرم میشه ما کلافه میشیم، بچه‌هامو کلی قُر می‌زنیم، میگیم بچه‌ها مریضن فلانن بیسارن، باور کنین بچه‌های پتروشیمی، بچه های شرکت نفت، بچه های بسیج سازندگی میرن تو مخزن کورهی که ترکش خورده، به خدا گرمای 70-80 درجه از گوشت رو توش بذاری میپزه. طرف مجبوره تو 15 دقیقه بره و برگرده ولی میپزه، مگه اون عزیز نداره میره تو برمیگرده میسازه. یه جمله براتون بگم، حضرت امام سال 65 وقتی که خارکو میزدن، جزیره خارکو زده بودن و بعد این بچه های شرکت نفت رفته بودن لولا رو تعمیر کرده بودن، زیر آتش زیر بمباران رفته بودن جوشکاری کرده بودن اومده بودن، امام یه تعبیری داره، فرمود من رشادت شما هنرمندان عاشق را شنیدم. یعنی به بچه های مهندس، به اون کارگر شرکت نفتی که میره زیر آتش وای میسه جوشکاری میکنه، آقا بهش میگه هنرمند عاشق، فقط عاشق میتونه اینجوری کار کنه، ولی چقدر پول به یکی بدن. همین الان باور کنه جمهوری اسلامی عارفان بزرگی تو همین جاهایی که کسی باورش نمیشد، یه زمانی اگر شما می‌خواستی یه نفر مثل آیت الله بهجت پیدا کنی باید دنیا رو می‌گشتی، اگه می‌خواستی یه عارف پیدا کنی باید خیلی جا می‌رفتی. انقلاب اسلامی کاری کرد که عرفان آیت الله بهجت و مرحوم قاضی و مرحوم حداد و اینایی که باید می‌گشتی تا پیدا می‌کردی تو همین کوچه خیابونا، تو شرکت نفتا، تو لب مرزبانی اینا بیاد، بچه‌ای که باید دنبال پلی استیشنش و نمیدونم PS5 و PS4 باشه که بیاد کیف کنه، کلاش دست گرفته تو همین ایام، بچه بسیجی ما رفته خارک وایساده، وصیت نامه نوشته و رفته همین الان. یکی از بچه‌هایی که پریروز شهید شد 16 سالش بود 15 سالش بود، خودش رفته، خودش رفته. یه چیز براتون بگم، این آمریکایی‌ها خیلی خرفتن، می‌خواستم بگم خیلی خرن، بعد دیدم جسارت میشه محضر خر، بعدن روز قیامت نمیتونیم جوابشو بدیم، هم خرفته یه چیزی هن. هر چی هایی که خیلی نفهمن، خیلی آخری بیشعوری هن، به قول آقا فرمود خیلی چیزن. آقای شهید و یادتون هست میگم اینا خیلی چیزند ولی فکر نکنم این قدم چیز باشن که فلان چیزو نفهمن. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا ما نگران بودیم، ما نگران بودیم، حوزه نگران بود، آموزش پرورش نگران بود، پدر مادران نگران بودن، گفتن بچه های ما دیگه حرف ما رو گوش نمیدن، ما دیگه نمیتونیم از امام و شهید و شهادت بگیم. ما بعضی وقتا تو تبلیغ میرفتیم بهشون میگفتیم آقا مثلا به بچه هاتون فلان کتاب، کتاب شهید هادی رو بدید بخونن. میگفتن نه آقا بچه ها اصلا با شهدا مانوس نیست، اینقدر سرشون تو گوشی و موبایله. اینا یه کاری کردن که تو خیابون زنبیل آباد قم چارت قبل از سفر، اینو الان من میگم تن خودم میلرزم، قبل 40 4 5 تا نوجوان دیدم تو هم اصلا بچهایی که اگه نگاهش میکردی فکر میکردی الان میخواد بره کلوب پیدا کنه، بره کلوب پلی استیشن نمیدونم آخرین ورژن فلان بازی رو بازی کنه. خب تو بازیهای آنلاین مثلا رتبه چند بازی فلان رو داره. تو همین خیابون 3 4 تا نوجوان مثلا 10 17 18 19 ساله با هم قرار گذاشته بودن برن 40. یادتون هست قبل 40 بعضی ها میگفتن 40 بریم نریم. کی میتونست را موندن در خیابان را با موندن در بین الحرمین مقایسه کنه؟ این همه روش از کجا اومده؟ من این جمله رو عرض میکنم از استاد بزرگوار حضرت الله عمومی، ایشون فرمودن کرامت این نیست که مثلا فرض کنه یک بزرگی یک مرده ای را زنده کنه. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی مثلا یه نبات یه خورما بده به یکی مریضش تو اهواز خوب بشه. این که 185 روز مردم به فرمان رهبر ندیده بیان تو خیابون، اگر کرامت نیست پس چیه؟ اگر ولایت نیست چیه؟ اگر ولایت تکوینی نیست چیه؟ اگر نزدیک شدن نشدن، نزدیک شدن یک جامعه به اون آرزوهای یک به باقا، برید صلوات زراب اصفهانی رو بخونید، به خدا صلوات زراب اصفهانی حال هوای بسیجی های امام زمانه، میگه خدای من آرزو مینه. خدای به امام زمان درباره خودش، دوستانش، مردمش، خاصانش، آمانش، رعیتش، دشمنانش، همه مردم زمین یه چیزی بهش بده که دل امام زمان شاد که قلبش خوشحال شه. ما تسر رو بهی قلبه، ما تقر رو بهی عینه و تسر رو بهی قلبه. اینه. حالا اینو براتون میگم، تو همین خیابون آجا من یه چیزی دیدم تو خودم تنم لرزید، اول فکر کردم شوخیه. 5 نوجوان آمریکایی نفهم خبیث، با کی داری میجنگی؟ بفهم نفهم، میگه بفهم نفهم. تو همین خیابون 5 نوجوانی که عشقشون اینه که موتورشون رو یه پله بالا ببرن، 125شون رو 250 کنن، سی جی شون رو نمیدونم چی کنند، طرف رفته موتورش رو فروخته. حالا این خبر شاید برای نیروهای دوستان بدنان جان فرکف امنیتی هم خوب باشه. رفتن موتوراشون رو فروختن، خب قرار گذاشتن که برن 40. خب تا اینجا هیچ، موتورشون رو فروختن مثلا 300-400 میلیون فروخته، اونم موتورشو فروخته مثلا یه مبلغ، اون یکی هم دوچرخه‌شو فروخته، که چی کار کنن؟ که برن اربیل خمپاره و دوش پرتاب بخرن، برن کویت با آمریکایی‌ها به جنگن. من اول فکر کردم شوخی میکنم، بعد یه ذره دقیقه پاپ دیم به خدا دارم میره. بچه 17-18 ساله تو کوی اینا، تا دیروز ما ازشون میترسیدیم، میگفتیم اینا چجوری میخوان وایسن پاپرنگ انقلاب، اینا کجا مسئولین ما کجا؟ اصلا مهم نیست که اینا رفتن یا نرفتن، اصلا مهم نیست، مهم اینه که سطح بچه های دبیرستانی ما رسیده به سطح حسن باقری، طراح عملیات شدن. تو با کی میخوای به جنگی؟ کتاب سمیر قنطار رو برید بخونید. سمیر قنطار یه نوجوان 16 ساله لبنانی بود، در روزی اصلا مذهب درست حسابی هم نداشت، مذهبای خیلی اصلا معلوم نبود چه مذهبی هم، البته بعدا شیعه شد، بعد از جنگ 33 روزه حزب الله که حزب الله آزادش کرد شیعه شد و بعدم شهید شد. در کتاب سمیر قنطار میگه من 16 سالم بود، یه تیم 4 نفره رو انداختم، مواد انفجاری برداشتیم، رفتیم تل آویو عملیات کردیم. 100 روز یه بچه 16 ساله رو شکنجه کردن که ازش اعتراف بگیرن نتونستن. ما میگفتیم این بچه‌ها دیگه نیستن. تو همین خیابون شهید صدوقی من اینا رو دیدم. شما الان بچه های ما رو نگاه کنید، این فرهنگ بسیجیه. این که آقای ما فرمود فرهنگ بسیجی مسئولیت چه، بعد جالبه فرمودن نسبت به مردم خودش احساس مسئولیت میکنه، نسبت به مسلمان ها، شیعیان و حتی غیر مسلمانان، این تعبیر آقای شهید ماست، فرمودن مسئولیت شهید یک انسان بسیجی نسبت به همه مردم دنیا احساس مسئولیت میکنه. اینجاست که اون جمله احمد متوسلیان میگه تا جایی که ظلم در عالم از ما میجنگیم. اینجاست که وقتی بچه های ما، وقتی شای تکذیری ما به بچه های دلاور نیرو دریایی سپاه میگه آقا تنگی هرمز ببندید، میگه ببندید، الان آمریکا رو پاش تو گل مونده. الان امروز یه خبر شنیدم جالبه، گفتن آمریکایی ترامپ گفته که ما برای انتقال انرژی و نیرو نفت و اینا میخوایم از طریق سوریه و مدیترانه اقدام کنیم. میدونی یعنی چی؟ یعنی از اینکه تنگه هرمز باز بشه ناامید شدن. بازیای سیاسی رو ولش کنیم، ما اتفاقی تش میمونه. حتما زمان شاه عباس هم وقتی که امام قلی خان می‌خواست بره بندر عباس رو بسازه، بره تنگه هرمز آزاد کنه، حتما خیلی‌ها میگفتن نرو خطرناکه اینا، حتما اون وقت هم بوده دیگه. ولی الان بعد 15 سال ما هیچ کدوم اونا رو نمیدونیم. ما فقط میدونیم که آقا امام قلی خان به فرمان شاه عباس رفته پرتغالیا رو که 117 سال اینجا لنگر انداخته بودن، کنگر می‌خوردن، انداختن تو دریا. حالا بیا حساب کن. بقیهش میره، اونی که میمونه حقه. آقای شهید ما فهمود بسیجی مسئولیت وزیره، اهل معنویت هست ولی متظاهر نیست، اهل خدمت هست ریاکار نیست، اهل دانش هست ولی علم زده نیست، اهل سیاست و بصیرت هست ولی سیاسی کار و سیاست زده نیست. اون وقت این آدم بسیجی ممکنه بشه امیر عبداللهی، ممکنه بشه کاظمی آشتیانی. کاظمی آشتیانی 32-33 سالش بود، 34-35 سالش بود، رفت به آقا گفت آقا راجع به سلولای بنیادی ما میتونیم کار کنیم، کمکمون کنید. ما الان سرآمد سلولای بنیادی در دنیا هستیم با یک جوان بسیجی به نام شهید آشتیانی، کاظمی آشتیانی. ما عزت تنگه هرمز و منبوهدیون یه بسیجی هستیم به نام شهید تنگسیری بسیجی. بعد آقا فهمیدم ارتشی همون هم همینجور بودن، بابایی هم صیاد هم بسیجی بود. الان بچه های دلاور ارتش نوهد خبراش بعدن میاد، به خدا اینا آدم سرش رو میتونه 100 سال تو تاریخ بلند بگیره افتخار کنه. اگر ما اسم آرش رو، نمیدونم اسم کوروش رو، اسم کاوه آهنگر رو تو افسانه ها شنیدیم، بچه های ما همین الان دارن اجراش میکنن. بچه های کلا سبز ارتش زمینی رفتن، چرا داغی گذاشتن رو تن این جانور خبیث آمریکایی. البته بعدن داد فرانسوی هم در اومد، ما رفتیم به تجزیه طلبها حمله کردیم، فرانسوی ها کشته شدن. گفت ما نمیدونم چرا هر جا میریم دوم شما هست. شنیدید دیگه، میگن فرمان فرما بود، هم فرمان فرما رو گفتن هم رضا خان رو گفتن. به مدرس گفته بود اینقدر پا رو دوم من نذار، گفت بود اعلی حضرت محدوده دومشون رو مشخص کرد، ما هر جا پامون رو میذاریم دوم شماست. بچه های ارتش آقا فهمونه این روحیه بسیجیه. شما مهسا امینی رو شنیدید؟ یه آدم انتحاری، حالا هرچی که بود، اولین رسانه‌ای که گفت انتحاری گفت ارهابی. ارهابی یعنی انتحاری، همین اینایی که مثل داعش. رسانه المیادین همون روزایی که ما ایران درگیر مهسا امینی و فلان و بیسار بودیم اومد گفت الارهابی مهسا امینی. خود اسرائیلی آمدن عکسشو توی اسرائیل تو تل آویو بنر کردن زدن، اسمشو گذاشتن بانو استر زمان. بانو استر میدونی کی بود؟ بانو استر یه دختر یهودی بود که خودشو تو دربار خشایارشاه 2000 سال پیش جا کرد و بعد یه عموی داشت یهودی بود، مردخای الان توی حمدای قبری داره. برای سلامتی این عزیزی که داره شعار میده اون بالا و همه همراهانش، یک صلوات قرا بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیجی یعنی همین. این موکب آدم بزرگا و حاجاقاها و مدهها شعار میشون میدادن، الان بچه های 10-11 ساله دستش گرفتن. اینا فردا مدرسه دست، همینا فردا گره های کشور با روحه بسیجی. یعنی همین امروز که روز شهادت رئیس علی دلواری، روز مبارز باسته اماره، یعنی همین. آقای ما فرمودن یه فرهنگ ادامه داره، یعنی طلبه بسیجی میشه شهید حسن ابراهیمی که میره تو آمریکای لاتین گویان وای میسه مجاهدت میکنه، میشه سهیل اسعد آرژانتینی که میاد زبان فارسی عربی انگلیسی یاد میگیره، فقط به خاطر اینکه میگه من میگفتم هر که زبان فارسی بلده با امام زمان مرتبطه، میگه من از آرژانتین راه افتادم اومدم رفتم لبنان اومدم ایران که فارسی یاد بگیرم. این یعنی بسیجی. حالا جالبه همین بسیجی میاد تو قم اذیت میشه، کلی زحمت براش درست میشه، ولی اون میگه من بسیجی رو با امام خمینی شناختم، اسلام رو با امام خامنه‌ای شناختم، با سید حسن نصرالله شناختم. تفکر بسیجی یعنی این که سیاست رو میفهمه ولی سیاست زده نیست. تفکر بسیجی یعنی که معنویت داره ولی متظاهر نیست، یعنی دلسوز ملتشه. این تفکر بسیجی ادامه داره. بر همین آقای ما حسین مجتبی عزیز مقام معظم رهبری فرمان بسیج 90 میلیونی داده، میگه آقا شما باید امنیت باید به بسیج برگرده. گره‌کشای بدون بسیجی انجی، یعنی اون مدی اون کارمند اداره که من تو همین خیابون رفتم زامنه، تو خیابون بلوار امین رفتم زامنه که دوستانم بشن وام بگیرم، وام همین ازدواج اینا. بعد جالبه بهش گفتم اون دوست من میخواد برای 40 بره، خودش دیگه نمیرسه بیاد که به جریان بندازه، امضاهاشو کرده ولی شما دیگه منتظرش نمونید که خودش بیاد، یک سال وامش عقب افتاده. حالا معمولا دیدی که کارمندای بانک کار داره. حالا من آخه بی وقتم رفته بودم گفتم الان اگه بگه خودش بیاد اون مجبور یه روز سفرش عقب بندازه. دو تا کارمند با یک شون رفت ورداره گفت نمیخواد، بذار من برم انجام بدم، بذار من خدمت کنم به کسی که داره میره کربلا. گفتم این روحیه بسیجیه، روحیه کارمندی. الان صدم جلوتر سر نبش موکب دانشگاهی هاست، چای آتیشی میدن، انشاءالله خسته شدید از پاسخنانای من. موکب مؤسسه امام پذیرایی هاش با موکب های بغلیه، انشاءالله برای سلامتی خود تو یه سلامت بفرستید، چای تو به اونجا بخورید. اونجا یه عکسی زدن از شهید والا مقام مصباح الهدای باقری کنی، داماد آقا، با عکس آقا کنار همه، با عکس آقا کنار همه. یه سخنرانی داره، امشب تو گوشیاتون سرچ کنید، روحیه کارمندی، روحیه کارمندی در مقابل روحیه بسیجی. آقا ساعت تمام شد، من الان باید برم. روحیه بسیجی یعنی که میگه آقا کار تو را میندازم که فردا دیگه نخوای بیای. و ما به خدا از اینا خیلی داریم. البته کار سنگ تو را بنداز و نمیدونم کار عقب بنداز و اینام داریم. ولی اونا رو هم داریم، لن شکرتم لذیذ نکو. اگه دیدی کسی کار میکنه برو به رئیسش بگو آقا این کار را میندازه. برو بهش بگو خیلی ممنون که این کارو داری میکنی. اون افسری که وای میسه اینجا، اون نیروی شهرداری که وای میسه اینجا، اون مغازه‌داری که بالاخره ممکنه به خاطر حضور ما مشتریش کم بشه یا فلان بشه، ما از هم اینا باید تشکر کنیم. روی بسیجیه، یه درصدی هر کسی یه جوری. ادامه بدم. شما مهسا امینی رو شناختی ولی مهسا طاهری رو شما بعضیا تو اسمش رو نشنیدی. مهسا طاهری یه خانم 36 ساله است، نابغه هوافضا و موشکیه، تو همین عراق درس خونده، تو دانشگاه شهید بهشتی درس خونده و دشمن شناساییش میکنه، شهیدش میکنه. چرا دنیا مهسا ایران رو به مهسا امینی میشناسه ولی به مهسا طاهری نمیشناسه؟ انقلاب اسلامی کاری کرده که رسیدن به قله‌های معنویت و تقوا و اخلاص و کرامت از مرز سن و سال و زن و مرد و شغل گذشته. عارفانی داریم که طرف فلافل فروشه، عارفی داریم که کارگر شهرداریه، عارفی داریم که طلبه حوزه است، عارفی داریم که مکانیکه، عارفی داریم که شاعره، عارفی داریم که معلمه، معلمی که راه میفته از جنوب برای پیگیری حقوق معلمای حق و تدریسی نهضت سواد آموزی میاد تهران که به نماینده های مجلس بگه آقا این معلم های حق و تدریسی نهضت رو حقوقشون رو درست کنید. یه معلم با 7 میلیون نمیتونه زندگی کنه. همون روز حمله داعش میشه به مجلس سال 84-94 و بعد شهید میشه تو ماه رمضان. علیکی کسی شهید نمیشه، علیکی کسی شهید نمیشه. بسیجی های خمینی سرنوشتشون مثل بچه های کربلاس، اینو شهید آمینی گفت، گفت میخوایی ما رو بشناسید بری سرنوشت یاران حسین رو بخونید. وقتی که به تهرانجی، شهید تهرانجی، این دانشمند عارف، بهش گفتن ممکنه بکشندت، گفت کسی که برای جمهوری اسلامی کار کنه باید هم شهید بشه، نباید بمیره، نباید بمیره، حیفه. ما خیلی جانمون هنوز میسوزه. من هنوز وقتی میخوام بگم امام شهید رضوان الله علیه زبانم بند میاد، نمیتونم حرف بزنم. خب ولی هرچی هم فکر میکنم اگه قرار بود امام ما آقای ما شهید نشه واقعا خیلی زور بود، خیلی زورمون میگم. اگه برام حاجی ساده حاجی زاده تصادف کنه بمیره خیلی زور بود نبود؟ بسیجی، خط تفکر بسیجی از زمان امیرالمومنین تا الان. بسیجی یعنی اون کسی که آقای ما فرمود در لحظه نیاز تو میدان حاضر. بسیجی یعنی حضرت زهرا مدافع حرم شد. بسیجی یعنی امیرالمومنین. اون وقتی که پیامبر ممکن بود ترور بشه تو مدینه، خدایا قسمت ما کن بدون آل سعود و یهود و اینا بریم مدینه کنار استوانه وفود، وفود یا وفود، کنار مزار پیغمبر یه ستونیه بهش میگن وفود. اینجا جایی بود که پیامبر وقتی که ملاقات داشت اونجا مینشست. همت اومدتر یه ستونیه به نام حرس، یعنی نگهبان. امیرالمومنین اونجا وای میشد پاسداری میکرد. بسیجی، بسیجی خود با آتش به اختیار. شنیدید میگن یه بار یکی از مشرکین پیامبر رو تعقیب میکنه، میخواست پیامبر رو ترور کنه. آقا رسول الله از شهر که خارج میشه، حضرت یه جا تنها گیر میفته، این هول میده حضرت رو، با شمشیر میشینه رو سینه حضرت، حضرت رو هول میده میندازه رو زمین، میشینه رو سینه حضرت با شمشیر. میگه خب یا محمد، تویی که میگفتی که خداد هست، الان خداد کجاست که بیاد تو از زیر شمشیر من نجات بده؟ خب خدای من میتونه نجات بده. همون لحظه آقا امیرالمومنین از عقب تعقیب میکرد، مواظب آقا رسول الله بود، از دور میومد، متوجه ترشی شده تو یک فاصله ای اومد پرتش کرد کنار، شمشیرش رو گرفت و نشست رو سینش. خب اون پرسیده بود یا محمد کی میتونه تو را دست من نجات بده؟ حضرت فرمود خدا. بعد حضرت اومد شمشیر از آقا امیرالمومنین گرفت، نشست وایساد بالا سرش، گفت حالا کی میتونه تو را دست من نجات بده؟ گفت کرامتت، بزرگیت. گفت کرامتت منو نجات میده. خوب آدم بدجم، یعنی کافرم که از یه ذره عقل داشته باشه. حضرت بخشیدش، ولش کرد، میگم مسلمان شد، کار ندارم. خط بسیجی از امیرالمومنین ادامه پیدا میکنه تا آقای شهید ما که میگه من خودم بسیجی ام. امام راحل ما میگه من افتخار میکنم که با شما بسیجی ها مشهور بشم. امام حی ما آقا سید مجتبی عزیز تو اولین بیانیه‌اش به عنوان، شما نگاه کنید اولین بیانیه‌ای که آقا صادر میکنه، میگه که و این کمترین خود افتخار دارم که یه بسیجی ام. تفکر بسیجی یعنی ببینی کجا چه کاری لازم انجام بدی. آتش به اختیار. آقا تو محلتون میبینی مثلا چه میدونم شهرداری آشغالا رو خوب جمع نمیکنه، یه کاری بکن. یا نه میبینی مامور شهرداری خوب کار میکنه، زنگ بزن شهرداری تشکر کن، بی خیال نباش. آقا فرمود در مقابل روحیه بسیجی، روحیه ولش کن به من چه است. اگر شما راجع به یه کار درستی گفتی به من چه ولش کن، یعنی بسیجی نیستی، یعنی یه نمره رو نیاوردی. آقای ما میگه به ولش کن به من چه نداریم، همه تون مسئولید. یه مسئولیتی که روز قیامت خدا سوال میکنه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا به میزانی که وسعی که به هر کی داده ازش چه سوال میکنه، ازش سوال میکنه. الان من بسیجی ایناست دیگه. اون وقت شما بسیجی داریم، همه حتی این بچه هایی که توی جنگ شهید شدن، ما رفته بودیم گلستان شهدای اصفهان، یه دختر 10 یا 11 ساله‌ای این شهید شده بود، یه دست نوشته ازش بنر کرده بودن، نوشته بود یادم باشد نماز صبح هم دیر نشود، اول وقت نماز بخونم. نگران نمازشه، نگران حجابشه، مسئوله. ببینید ما الان فشار سنگینی ما تو ماجرای حجاب اینا دارن رو ما میارن، رو جامعه ما میارن. اولین قربانی این بی حجابی همین دختر بی نواییه که گول خورده و ماشا میذاره بیرون، اونه که داره متلک میشنوه. ببینید مثلا اگه بهش بگی مواتبه اونجا، میگه به تو ربطی نداره، من به یکی گفتم فلانی، الان به من ربط نداره. ولی اگر همین دوست پسر الدنگت بخواد تو رو زورکی ببره، من مجبورم بیام ازت دفاع کنم، رفیق من مجبوره بیاد. علی خلیلی بچه طلبه معصومیه مثل دست گل، اون اومد چاقو زدن تو گردنش شهیدش کردن. هاشم فروزه رفیق من رو با شیشه نمه معلوم نبود چی بود، میخواستن دختره رو ببرن، شیشه رو شکستن کردن تو چشمش، چشمش از حدقه در آوردن. اون وقتی که تو گیر میافتی، همین بچه بسیجی مظلوم میاد از تو دفاع میکنه. همین کرکزهای خبیثی که الان دارن شیرکت میکنن، وردا پشتو خالی میکنن، به خون تو بیشتر نیاز دارن. معاویه اومد پشت شهر مدینه، میگن عثمان نامه نوشت که بیا به من کمک کن، اومد تا نزدیک مدینه نیامد. تو گفتم جناب امیر این خلیفه الان کشته میشه، گفت به کشتش بیشتر احتیاج داریم. اینترنشنال چند روز پیش گفت خود ما کاری میکردیم که اینا رو تورا بکشن، جنازهشون رو کار داشتیم. این امام شهید کریم ما گفت که اینایی هم که بعضا تو تجمعات اومدن اونور بوده ولی زدندش اونم شهیده. بگیم و بریم، با دلسوزی بگید و برو. فقط خیال نکنه ما بیرک شدیم، خیال نکنه ما بی تفاوتیم، خیال نکنه تمام شده. نگو برو. بچه های نیروی انتظامی بندگان خدا مظلومم به خدا، نمیتونه درگیر بشه از نظر قانونی. هر کسی که کوتاهی میکنه چوب خودشو میخوره. ما کوتاهی نکنیم، بگیم و بریم. به خدا اثر داره، حتما اثر داره. به قول یکیشون تو همین گروه هاشون نوشته بودن، گفته بود من امروز رفتم و بیرون پدر من رو در بردن از بس که همه به من گفتن موهاتو بپوشو. جالب اینه که کارش نداره، فقط بهش گفتم موهاتو بپوشو. من مطمئنم 3-4 نفرم بیشتر بهش نگفتم ولی اعصابش خرد شده. دیشب آقای طاهری، دکتر طاهری آکردی اینجا سخنرانی داشت، قبلا هم گفته بود، گفت آقا اون وقتی که پیامک میدادیم 85% کسانی که کشف حجاب کردن بعد حجاب، نه اصلا اینا کار به بعد حجاب نداشتن. اینه که کسی که برداشت بعد حجاب، بی حجاب اومده با لباس خونه اومده بیرون، بی حجاب نه بعد حجاب، میگه با پیامک دادیم دوتا، یکی دوتا، 85%شون با دوتا پیامک اول رفتارشون اصلاح کردن. میدونی یه دختر خانومی که شال با خودش آورده بیرون ولی به گردنش انداخته، این یعنی که من قبول دارم باید یه شالی بردارم چون ممکنه بهم بگم بنداز. این منتظره، اگر تو بهش گفتی بنداز بندازه، اگر اون پسر فلان بهش گفت که مثلا فلان یه مطلق بشه انداخت به سمت اون بره. چرا میدونه به شیطون میدیم؟ بسیجی یعنی که آقا نه بترسی، نه تندی کنی، نه بی تدبیری کنی، نه کم بذاری، نه تو دلت خاری بشه، امیدت به خدا باشه، بگو برو. آقای ما فرمود معجزه بگو برو، امتحان کنیم اصلا تو دلمون خالی نشه. من همیشه میگم ما طلبه ها نترسیم. تو هم خیابون صفایی بابر کن صبح تا شب 2000 تا طلبه رد میشه، 100 تا خانم دختری که پول گرفتن، بعضیشون هم نه، ولی من یادمه یه بار به یکی گفتم ما تا بپوشون گفت باشه، بعد دیدم رفت روبروی سر چهار بیمارستان دور زد دوباره برگشت رفت بالا. بعد من کارم تموم شد، یک ساعت بعد داشتم برمیگردم یه دوباره از مال خیامو داره میاد. اونام یاد گرفتن درگیر نشن، اونام یاد گرفتن خوبیش اینه. آقای ما فرمود بگو برو، اونا میگن باشه و میرن. آ چرا بسیجی نمیترسه؟ نه تو دلش خالی میشه، نه کم میاره، نه ناامید میشه. طبق آیه قرآن حداقل نیروی لازم برای کار بسیجی چند نفره؟ کی میدونه؟ چند نفر؟ یه نفر. انتقوم لله مصنع فرادا. حالا میگه اگه تونست یه نفر دیگه هم با خود همراه کنی که تو شاهی. یه نفر همراه داری. حضرت ابراهیم تنها گذاشتنش تو منجنیق، بندازنش تو آتیش، هیچ کی نداشت. جرأت نکردن بیان حرف بزنن. آقا خدایی که به اون گنجشک رحم کرد. میگن یه گنجشک یک پرستوی دهنشو پر آب کرده بود، میرفت یه ساعت بهت مونده بود با آتیش آبا رو میریخت دوباره برمیگشت. بهش گفت آخه زمون بسته، تو خودت نزدیک بری کباب میشی. گفت میخوام نسبت به ابراهیم سوزی بی تفاوت نباشم. وقتی خدا ببینه یه گنجشک داره آب میبره، خدا هم به آتیش میگه بس دیگه، غیرت شو خاموش شو، بردن و سلام. وقتی خدا ببینه تو بی تفاوت نیستی، خدا شجاعت بهت میده، خدا دل اونو آروم میکنه، خدا ده نفر دنبالت میفرسته. به قول آقا فهمون حالا یه فوشم بخوری چی میشه. تفکر بسیجی امروز، 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 از امیر المومنین تا رئیس علی دلواری عزیز، تا تنگ سیری، تا حجاجی، تا همین بچه های هوافضا، بچه های پای لانچر، تا اون شهید دالوندی که راننده جرثقیل بود، بهش گفتن جرثقیل سنگین میخوایم، لانچر رو دم تونل زدن با جرثقیل معمولی نمیشه، اومد ببره جا به جا کنه، گفت تشنمه، آب گرم براش آوردن. گفت بالا غیرتن، یه آب خونک اینجا نیست برای من بیاری؟ خودتونم از همین آبا میخوری؟ پاسدار رشید غیور بسیجی ما گفت باور کن ما خودمون همین آبا مصرف میکنیم. گفت اگر اینجوری من هم باتون براتون کار میکنم. شب رفته خونهشون، مادرش بهش گفت، برای مادرش تعریف کرده که من امروز رفتم برای بچه های پای لانچر جرثقیل لانچر موشک خورده رو جابجا کنم با آب گرم تو تابستون، تو جنگ 12 روزه، تو خرداد ما بود دیگه، تیر ما بود. مادرش گفت بود حلالت نمی کنم، اگه بچه های سپاه کار داشته باشن تو نری، حلالت نمی کنم. خودش زنگ زده بود به بچه های رابط سپاه، گفت بود اگر بازم کار داشتید به من بگید، من پولم نمیگیرم. ببین بسیجی اینجوریه، یه بار میاد هفت تا آسمون رو یه جا میره، فردا اومد چند تا لانچر موشک خورده رو جا به جا کرد، با هرمس زدنش. دیر رسید ولی زود، زود کربلایی شد، دیر اومد ولی زود رسید. این بسیجیه. و عرض آخرم از همه تون عذرخواهی میکنم، خواهرها برادرها، از همه عذرخواهی میکنم. من یه چیزی رو راجع به شهید حجاجی تازه شنیدم، مطمئنم هیچ کدوم از شما نشنیدید. شهید حجاجی خب اومدند و گرفتن و شهیدش کردند و اونم استادگی کرد و تمام شد. ولی میدونی چی شد تو اون پادگان؟ یکی از دوستان روحانی که اونجا بود تعریف کرده، من اینو تازه شنیدم. این دوست روحانی ما که مدافع حرم بود، خودش رفته بود لب مرز دریا، لب دریا با لب خارکا، لب آبا، سینه سپر کرده بود در مقابل آمریکایی‌ها. با میگه ما 60 نفر بودیم توی پادگان، کوادکوپتر شناسایی داعش اومد، ما حد زدیم ممکنه بیاد. ما تا تو اومدیم به جنبیم دیر شد. به ما گفتن ماشین داعش داره میاد از این دو کابینای داعشی. اینا وقتی میمدن میگفتن ما 30 ثانیه 40 ثانیه وقت داشتیم پناه بگیریم. برخی از عزیزانی که تو این جمع هستن خودشون جانبازه درگیری با داعشن، الان من چهره های مبارکشون دارم میبینم. میگفت وقتی که ماشین انتحاری داعش با 180-90 کیلومتر سرعت تو اون دشت گاز میداد و میومد، خودش رو ضد زره کرده که بکوبه به درهای دژ و منفجر کنه، 35 ثانیه 40 ثانیه وقت داشتیم. حتی کلاش نمیتونستیم برداریم، فقط باید میرفتیم یه جا. میگم یه پادگان مربعی شکل داشتیم، در ورودی توسط ماشین داعش پکید، ماشین اول منفجر شد، ماشین دوم اومد تو، شروع کردن به گشتن. ما 45 نفر رفتیم پشت خاکریز، پشت به اصطلاح اون میدان. ماشینشون داشت تاب میخورد و میگفت با دوشکا آدم میزدن، میگفت داشتن میچرخیدن بیان سر ما. حجاجی اون طرف بود، یعنی اگر خودشو نشون نمیداد زنده میموند. میگفت این متوجه شد که ما سلاح نداریم و ماشین داعش مسلح دوشکا روش بسته و خودش هم انتحاریه داره میاد سمت 45 نفر بچه های بسیج و بچه های پاسدار و بچه های فاطمیون. میگفت این عمدن سر این فیلمی که هست که شهید حجاجی سرشو یه لحظه بیاره بالا، خودشو نشون میده، خودشو نشون میده و دوباره مخفی میکنه و اینا به دنبال اون میدون و شروع میکنه فرار کردن به سمتی که خلاف جهت ما بود. و میگفت فقط این نبود که شهید شد و ایستادگی کرد، خودشو قربانی 45 نفر از بچه های یاورش کرد. من از الان سه هفته اینو شنیدم، اصلا حالم منقلبه. ما یه چیز میشنویم یه چیز میگیم، آقا فرمود بیخ معلوم اخلاص به ولی. یه بسیج ساده بود، شهید حجاجی یه تکور بود، یه نیروی ساده یه تانک بود، نه فرمانده فوق‌العاده‌ای بود، یعنی پست نظامی نداشت، ولی یه باره میرسه. اون فرمانده شهید حسین قمی بود، تنها کسی میگه 5 تا تیر زد، هر 5 تاش 5 تا داعشی رو زد و بعد خودش تیر خورد. داعشی که داشت با 180 تا سرعت با ماشین تو بیابون جولان میدادش که حریفش نبود، شهید حسین قمی رضوان الله علیه فرماندهش بود. بسیج اینه و الان هم هست، این خط ادامه داریه. و اینم بهتون بگم، آقای شهید ما فرزندانش رو تو خونه به صفت صدا میزد. میدونه آقای شهید ما رهبر عزیزمون رو چی صدا میزد؟ پسرش رو چی صدا میزد؟ مثلا دیدی شما به پسرت میگی مثلا پهلوون، میگی دلاور، میگی ورزشکاری، چیزی میگی دیگه. آقای شهید ما با آقا سید مشتاق تو خونه میگه بسیجی. برای سلامتی این فرمانده بسیجی، خار چشم این کفتارای عالم، انشالله انتقام گیرنده از خون بچه های میناب و خون رهبر شهید و خون همه این شهدای مظلوم، شهدای 18 و 19 هم دیما، شهدای جنگ قدیر پارسال. انشالله آقا خدا به دست آقای ما عزت رو و احساس فراگیر پیروزی رو نه فقط در دل ملت ما، در دل مستضعفان عالم، بچه های کشمیر، بچه های پاکستان، بچه های یمن، مظلومین حزب الله لبنان، انشاءالله اون مظلومین سرخپوست آمریکایی، دخترکان مظلوم جزیره اوکیناوا که هنوزم که هنوز توسط سربازهای آمریکایی دزدیده میشن، انشاءالله خدا به دست آقای ما و بچه بسیجیاش زمینه های ظهور مولامون آماده میکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.